غفر بأيداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه توحید تو گویم که به توحید سزایی تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی بری تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی بری نتوان وصف تو گفتم تو در فر نگنجی.
ساعت 2 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد بخیر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی، شعر فارسی را رسانه کم نظیر و قدرتمند در دوران جنگ رسانه‌ای دانستند. دیشب و در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، امام دوم شیعیان جهان، جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب فارسی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای بعد از شعرخوانی شاعران با ابراز خرسندی از استمرار پیشرفت و رو به اوج بودن شعر فارسی، شعر و رسانه مهم و تاثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای خواندند و گفتند که در این عرصه باید از میراث کم نظیر شعر و ادب فارسی به عنوان رسانه قدرتمند و اثرگذار و نافذ و بهترین وجه استفاده شود و پیام‌های دینی، تمدنی، ایرانیگری و ایستادگی و شجاعت به افکار عمومی دنیا منتقل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند البته شرط اثرگذاری رسانه شعر هنری بودن آن است و هنری بودن نیز منوط به الفاظ محکم و استوار، مضمون‌یابی و کیفیت بیان موضوع است. حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب پیام مناسب و مفید را شرط دیگر برای اثرگذاری و ماندگاری شعر خواندند و گفتند رسانه شعر باید انتقال دهنده پیام دین و اخلاق، تمدن و ایرانیگری باشد. ایشان پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران در مقابل ظلم و زیاده طلبی زورگویان جهانی و مظاهر آن، یعنی آمریکا و صهیونیستا، را از جمله پیام‌های ممتاز و قابل انتقال دانستند و خاطر نشان کردند. پیام ایستادگی ملت ایران و بیان صریح و بدون ملاحظه مواضع در مقابل مستکبران بسیار مهم و برای مردم دنیا شوق‌انگیز است که نمونه‌های استقبال از این مواضع در سفرهای خارجی رؤسای جمهور و سخنرانی آنها در اجتماعات مردمی وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای جلسه سالانه با شاعران را جلسه خوب و با برکت خواندند، اما تاکید کردند این جلسه نباید جلسه زینتی باشد، بلکه ضروری است امتداد داشته باشد و با دنبال کردن مطالبی که در آن مطرح می شود و تامین مقاصد و اهداف مورد نظر در زمینه اطلاع شعر کمک شود. ایشان در ادامه با بیان چند توصیه خطاب به شاعران و دستندرکاران شعر و ادب فارسی پرداختند و در توصیه اول با اشاره به ضعف ترجمه و برگردان اشعار خوب و قوی فارسی به دیگر زبان‌ها گفتند شعر خوب باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیرد، بنابراین باید نهضت ترجمه ایجاد شود تا اشعار با نثر شاعرانه، گویا و قوی در اختیار دیگران قرار بگیرد، که این کار مهم و سخت کار دولت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت انس با شعر از دوران کودکی تا نوجوانی و جوانی، وارد کردن بیش از پیش اشعار در کتاب‌های درسی به عنوان بخشی از ابزار انتقال تمدن، فرهنگ و معارف را وظیفه وزارت آموزش و پرورش برشمردند. تقویت حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن جوانان در استفاده بجا و صحیح از اشعار و تاکید بر مطالعه و درس آموزی از آثار شعری شاعران برجسته دو توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان با ابراز تأسف از مظلوم واقع شدن زبان فارسی در برابر هجوم لغات بیگانه در توصیه دیگر پاسداشت این زبان پرکشش و قابل توسعه را مورد تاکید قرار دادند و گفتند در مقابل این هجمه باید کلمات معادل فارسی که بعضاً بسیار زیباتر و استعمال آنها آسان‌تر است استفاده شود و با کاستن از لغات فرنگی به خلوص زبان فارسی افزوده شود. در ابتدای این دیدار جمعی از شاعران سروده های خود را که به صورت کتاب به چاپ رسیده به رهبر معظم انقلاب معرفی کردند. از جمله اشعاری که در این دیدار قرائت شد شعرهایی در وصف امام حسن مجتبی علیه السلام و امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف، در توصیف مظلومیت مردم غزه به ویژه زنان و کودکان، در ستایش پدر و مادر و همچنین برخی موضوعات سیاسی و اجتماعی بود.
کندکاری حکومت در وسعت بخشیدن جاده‌های داخل شهر طالقان خشم باشندگان این ولایت را برانگیخته است. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کندکاری حکومت در وسعت بخشیدن جاده‌های داخل شهر طالقان خشم باشندگان این ولایت را برانگیخته است. نزدیک به 5 ماه می شود که کار پروژه وسعت بخشی جاده عمومی شهر طالقان از سوی مقامات محلی آغاز شده و قرار بود تا 6 ماه کار این پروژه به اتمام برسد، اما اکنون که کمتر از 1 ماه تا پایان زمان تعیین شده باقی مانده، مناصفه کار این پروژه به انجام نرسیده و این مورد باعث اخلال نظم در شهر و ازدحام مردم در جاده های طالقان شده است. شماری از مغازه‌داران در طالقان میگویند بابت وسعت بخشیدن جاده عمومی شهر مقابل فروشگاه آنان کندنکاری شده و این مورد باعث محدود شدن مشتریانشان و کمرنگ شدن فعالیت آنان گردیده است. به گفته این مغازه‌داران جوچه های مقابل فروشگاهشان باعث شده تا آنان به وقت بارگیری نتوانند و نیز در روزهای بارانی با مشکل جدی مواجه گردند.
کار بسیار در کاروبار ما خیلی صدمه وارد کرده. غیر کاروبار بعضی اوقات که باران میشه این بسته و در سر سرکا تید میشه، برای مردم برای همه یه مشکل ایجاد کرده. خواست ما از دولتی است که می کار شروع کردن امیر به اتمام برسانند، هم مشکل مردم حل میشه هم مشکل دکاندارا حل میشه. ما مال آورده نمیتونیم به خاطر امی موضوع سرک و موضوع نیمه جوی است. دیگر هر چی عاجل جور شوه هم به نفع دولت است هم به نفع ملت است.
شفیق الله یک دیگر از فروشندگان میگوید کندنکاری جوچه های شهر باعث شده که مقابل مغازهشان محدود گردد و تا 70% فروشاتشان کاهش یابد. این فروشنده از حکومت میخواهد که روند تطبیق این پروژه را سرعت بخشد تا به معضل موجود پایان داده شود.
3-4 بومجه که از 20 روز 15 روز پیجه را کندن بیاده یکن تانرز دیگه برف باران بسا ضربه زدن بعد از اینال جور کردن هیچ حساب معلوم نیست. گتواتی هست یکی میگه چپا میشه یکی میگه چپا نمیشه. دیگه در امی دکاندار امی سال نو هست بسا ضربه شدید زده کسه حد یقل اوسط کاری ما 70% کاش پیدا کرده. کار غربی کاملا گم کرده. دیگه کس نه دکاندار میتونه قرارداد کنه قیسای مال نه بده کن. دیگه کار پیش بودن نه کسی مال تلبیسه میتونه مثلا دیگه کن شاید چپا شوه شاید چپا میشه نمیشه. دیگه اینم تو حساب گت وقت موندگی است.
باشندگان تخار نیز ضمن این که روند کار پروژه وسعت بخشی جاده های شهر طالقان را کند میخوانند، از حکومت محلی میخواهند تا پروژه فرق را تطبیق و کار آن را در زمان تعیین شده به اتمام برسانند.
تقریبا بیشتر از 3 ماه میشود که کاری دو سرک سازی و وسعت دادن سرک داخل شهر طالقان آغاز شده. متاسفانه که کارها به سابقندی پیش میرود. وضعیت سرک بسیار بیروبار است، ازدحام است و از یک طرف کندن جویبارهای دو طرف سرک مشکلاتی را بر روی رفت آمد به وجود آورده. ما از مسئولان ریاست شهرداری طالقان تقاضا میکنیم که دامی کار مورد بهره برداری قرار بدن و کارشون را شروع بکنن و فعلا کار متوقف است متاسفانه و یک دردسر بسیار بزرگ برای مردم ایجاد کرده، باید که کارها زودتر تمام شود.
در همین حال مسئولان در شهرداری طالقان میگویند بنا بر نامساعد بودن آب و هوا روند کارشان به تعویق افتاد و تازه در تلاش اند تا با اثرگیری آن به مشکلات شهرنشینان این ولایت پایان بدهند. قاری نقیب الله شهردار طالقان میگوید بعد از آغاز پروژه وسعت بخشی جاده عمومی شهر با مشکلاتی چون نامساعد بودن آب و هوا، موجودیت پایه‌های برق در مسیر کارشان و نیز عبور پایپلاین شبکه آبرسانی در کنار جاده مواجه شدند که این همه باعث کند شدن روند کارشان در تطبیق این پروژه گردید. به گفته شهردار طالقان به زودی کارشان را برای اثرگیری تطبیق این پروژه آغاز می نمایند.
ارتباط تطبیق پروژه‌ای که در شهر در قلب شهر ما مشکلات خود را هم داشتیم. یکی فرا رسیدن فصل زمستان است که موسم تغییر کرده و در پهلوی از این مزاحمت عمده پایه های برق است و ضمن آبرسانی هست. این مشکلاتی بوده که ما باید تیره به شکل تدریجی روی یک مصلحت این موضوع را ما به دقت دیگه ای را تطبیق بکنیم. تا
شنونده های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. به پایان این بخش خبری رسیدیم. وقت شما بخیر. Thank you.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بنام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به نقش پیشتاز ایرانیان در مدیریت آب. روز 22 مارس 2024 برابر با 3 حمل 1403 طبق تقویم ایرانیان از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی آب نامگذاری شده است. موضوع امسال روز جهانی آب، آب برای صلح است که بر نقش حیاتی آب در ثبات و رفاه جهان تاکید می کند. هدف از تعیین این موضوع برجسته کردن مزایای مدیریت آب به عنوان مجرای صلح، نشان دادن مکانیزم ها و ابزارهای مؤثر برای افزایش همکاری و جلوگیری از اختلافات مرتبط با آب است. هدف اصلی این روز رسیدن به دسترسی پایدار و آب آشامیدنی سالم برای همه انسان‌ها تا سال 2030 است. اما هدف دیگر از یادآوری روز جهانی آب برانگیختن حساسیت‌ها برای پیشبرد اقدام‌های مؤثر در جهت مقابله با بحران جهانی آب عنوان شده است. بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز دهه 2005 تا 2015 را با عنوان آب برای زندگی معرفی کرد. این دهه با هدف جهانی تمرکز بیشتر روی موضوعات مربوط به آب آغاز شد که تلاش برای استفاده از مشارکت زنان در فعالیت‌های توسعه مرتبط به آب و همکاری در همه سطوح برای دستیابی به اهداف مربوط به آب در اعلامیه هزاره و برنامه نشست جهانی توسعه پایدار در جوهانسبورگ را شامل می شد. در گزارش جهانی آب سال 2023 آمده است که 2.3 میلیارد نفر از جمعیت جهان، یعنی از هر 4 نفر یک نفر، در کشورهای زندگی می کنند که دچار تنش آبی هستند. 7 کشور از 10 کشوری که بیشترین تنش آبی را دارند در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. در این کشورها میانگین سطح تنش آبی 82% است و این به معنای آن است که برداشت سالانه آب 8 برابر بیشتر از تأمین آب از منابع تجدید پذیر است. بر اساس هشدار سازمان ملل متحد، همکنون از هر 3 نفر یک نفر در جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم است. در این گزارش آمده است که تا سال 2025 نیمی از جمعیت جهان در مناطق زندگی خواهند کرد که در آن دسترسی به آب بسیار دشوار است. رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب، قطع بی‌رویه درختان جنگل‌ها و تغییر اکوسیستم طبیعت، رشد شهرها و افزایش صنایع آلوده کننده آب، شیوه های نامناسب و غیر اصولی زراعت، احداث سدهای مخزنی و ایجاد دریاچه‌های مصنوعی همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح جهان هستند. امروزه بسیاری از کشورهای جهان با پدیده تغییرات اقلیمی شدید مواجه هستند، پدیده‌ای که هم کمبود آب و هم خطرات مرتبط با آب مانند سیل و خشکسالی را تشدید می‌کند، زیرا افزایش دما سبب مختل شدن الگوهای بارش و چرخه آب می‌گردد. تغییرات آب و هوایی بر روش‌های پیچیده مختلفی بر آب تأثیر می‌گذارد، از الگوهای بارش غیر قابل پیش بینی گرفته تا کوچک شدن صفحات یخ، افزایش سطح آب دریاها، سیل و خشکسالی. لذا بیشترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی به آب منتهی می شود. بلایای مرتبط با آب در 50 سال گذشته بر فهرست بلایا غالب بوده و 70% از کل مرگ و میرهای مربوط به بلایای طبیعی را تشکیل می دهد. از سال 2000 بلایای ناشی از سیل در مقایسه با 2 دهه قبل 134% افزایش یافته است و بیشترین تلفات و خسارات اقتصادی ناشی از سیل در آسیا ثبت شده است. تعداد و مدت خشکسالی ها نیز در همین مدت 29% افزایش یافته است. همچنین کیفیت آب نیز تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد، زیرا پیش بینی می شود افزایش دمای آب و سیل و خشکسالی های مکرر باعث تشدید بسیاری از اشکال آلودگی آب از رسوبات گرفته تا عوامل بیماری‌زا و آفت کشا شود. عمدترین تمدن‌های بشری در کنار منابع آب به ویژه رودخانه‌ها شکل گرفتند. امروزه به دلیل کمبود منابع آب شیرین، رودخانه‌های فرامرزی اهمیت بیشتری در دنیا پیدا کرده‌اند و در کنار آن چالش‌ها و تنش‌های بین کشورهای دارای حوزه‌های آبریز مشترک متأسفانه طی دهه‌های اخیر رخ داده است. صلح آبی یکی از رویکردهای نوین است که برای تسکین مناقشات آبی ارائه شده است. هدف اصلی در صلح آبی آن است که از پتانسیل سرمایه‌گذاری در منابع آبی مشترک به عنوان راهکاری برای ترویج صلح استفاده شود. صلح آبی ابزاری برای درک چالش‌ها و فرصت‌ها در راستای ایجاد همکاری بر سر منابع آب فرامرزی و مدیریت منابع آب مشترک است. این نوع صلح با اهدافی مانند افزایش تمرکز بر منابع آب مشترک و فرامرزی، ارائه چارچوب برای همکاری طرف‌های دخیل، افزایش آگاهی کشورهای ساحلی در یک حوزه آبی مشترک نسبت به اقدامات مدیریتی مناسب و ارائه یک ارزیابی جامع از سیاست‌های آبی برای سیاستگزاران و محققان شکل گرفته است. ماهیت سیال آب و عبور آن از مرزهای ملی علاوه بر همکاری، زمینه تنش، منازعه و گاه جنگ بین دولت‌ها را فراهم می‌کند. منابع آب فرامرزی با توجه به اهمیت آن در تمام جهان نیازمند توجه بیشتر از سوی محافل سیاسی و دیپلماتیک است. از این رو مدیریت آبهای فرامرزی مسئله محوری در سیاست جهانی و سیاست خارجی کشورها به شمار می رود. تأمین امنیت آبی به عنوان یک پیش نیاز الزامی امنیت غذایی و امنیت ملی و یکی از اصول شناخته شده در مباحث استراتژیک هر کشور تبدیل شده و ارتباط مستقیمی با امنیت و صلح دارد. از این رو هر گونه اقدام، طرح و برنامه‌ریزی در زمینه تامین آب و امنیت آبی در کشورها با در نظر گرفتن تمام جوانب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آن و تأثیراتش در منطقه صورت میپذیرد و همکاری‌ها و مبادلات آبی بین کشورها نمادی از همکاری‌های بین دولت‌ها و بیانگر پتانسیل بالقوه منابع آبی است. دیپلماسی آب نیز با افزایش همکاری‌ها در نهادهای آبی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه آبی به حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات کمک می‌کند. آیین‌های سنتی مبتنی بر آب هم در ایران و هم در کشورهای همسایه وجود دارد که میتواند مبنایی برای استفاده از منابع آبی مشترک و صلح و دوستی ملت‌ها و قومیت‌ها و کشورهای پیرامون باشد. از گذشته‌های دور ایران و ایرانی با صلح و سازش و مهربانی و دوستی همزاد بوده و هست. یونانی‌ها ایرانیان را مروج صلح پارسی می‌دانستند. ایرانیان از دیرباز برای آب ارزش زیادی قائل بودند. آب به عنوان روشنایی تلقی می شده است و برای استفاده بهینه از آن در این اقلیم گرم و خشک اقدام به حفر کنات و آب انبار می کردن. عجیب نیست که کلمه آب از دو حرف اول الفبا تشکیل شده است. شاید این ماده اعجاب انگیز پشت اسم رمزش به ما می فهماند که همه چیز حیات با آب شروع می شود. ارزش آب و چالش کم آبی بر هیچ کس پوشیدن است. آبی که نماد دمیدن روح زندگی است. پیوند ناگسستنی با نوروز جشن باستانی ایرانیان دارد. در دنیای کنونی هم این عنصر حیات با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش خشکسالی نه تنها برای ایرانیان بلکه نزد جهانیان از اهمیت زیادی برخوردار است و موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که کشورها حوزه‌های آبی مشترک داشته باشند. نیاز است کشورها در راستای کاهش خشونت و جنگ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی بر اساس سند اهداف توسعه پایدار در سال 2015 تا 2030 به صورت هماهنگ عمل کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parsdodai.ir/dari آدرس سایت ماست. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه ضربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث‌های قبلی راجع به فواید و خوبی های روزداری و امیتور نقش روزه در سلامتی صحبت های بسیار خوبی کردن. دکتر صاحب راجی به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردن، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در زمینه را صحبت کردن و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا ریفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنا عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدامی به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل با موارد مختلفی در زمینی مریضی‌های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اوجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پوت و پنهان است. به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا ای که تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان. یعنی فرد با روزه‌داری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه.
بله،
خود روزه‌داری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش. بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن. توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه.
بله،
ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحثی دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد مسئله زخم اثنی‌عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگر یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشته، تحت درمان و معالجه بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه ای دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی بعضی دردها و ناراحتی ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه مثل رفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره، اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همینطور که عرض کردیم اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علی رغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزه‌داریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زاد نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزهای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه.
بله،
اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزه‌داریش رو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعضی افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگر که ممکنه بعضی افراد ای را داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. این آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشخیم کبدی داریم مثل همانژیوما، آدنومای کبدی یا کیستای کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزه‌داری ندارن. یعنی اگر زایه توده‌ای داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه توده خوشخیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد و معمولا اینا به صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزه‌داریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه، خدای نکرده، و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمانهای جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه.
بله،
بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزه‌داری، با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگر درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی، کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزه‌داریشون انجام بدن.
بله.
اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزداری بکنن. ولی اگه نه، یه توده خشکیم و بناین باشه، این فرد میتونه روزداریشو با راحتی انجام.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفراست یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدما. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره، یا بالعکس روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدمایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نکته دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نه؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن، شبیه همون کبد چرب هست. یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزومه این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن.
بله.
در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزداری کمک کننده هستش. اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه، که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه، و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزداری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعا شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی، البته برای همه ما انسان‌ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه، قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعا تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده، متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی، اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده، تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همینطور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی. که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده، تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیز ها و همه طور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیز ها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم، یک استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری‌های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی‌ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می‌شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه‌های گردشی بین سلول‌های کبد و بافت‌های چربی حاصل می‌شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60 تا 100 درصد بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همونطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می تواند چربی های اشباع شده گوشت ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی های مضر محافظت می کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی، متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا، بسیار خوب خواهد شد که عمدترین مشکلات کبد و جگر چیسته و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A, B, C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشونشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزداری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزداری این پروسه رو تشدید بکنه.
بله.
در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزه داری بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه.
بله.
بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن با درمان و کنترل پزشک، ولی افرادی که سیروز کبدی دارن ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه می‌کنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتا و اون یبوسته. یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروئید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروئید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه روزه‌داری رو انجام بده.
بله.
ولی افرادی که بواسیر دارن در حال حاضر، یعنی هموروئیدشون فعال هستش، هموروئید داخلی و خارجی دارن و یبوست هم عارض هست براشون، روزه‌داری به خاطر کم مصرفی آب و کندی حرکت بدن میتونه تشدید کنه این حالتو. بنابراین توصیه میکنیم این افراد هم میتونن روزه‌داری بکنن، ولی مایعات باید خیلی زیاد در فاصله افطار و سحر و خود سحر استفاده کنن و تحرک بدنی خوبی هم باید داشته باشن.
یکی از موضوعات دیگه دکتر صاحب، در رابطه با مشکلات گوارشی، کسایی که دفع و اجابت مزاج آبکی داره، اسهالی داره، اونایی که میدیشان شل و آبکی و نرم کار میکنه، اینا شرایطشان در ماه روزه چه قسمی است؟ و دیگه ای که در رابطه با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS یا به طور عامیانه روده عصبی که یکی از نشانه هایش اینمی دفع آبکی و نرم مدفوع و مواد غایطه یا گهگاه یبوست و قبضیته، یعنی گاهی قبض هستن، گاهی حالت اسهالی پیدا میکنن، حتی گاهی از رودیشان ترشحات لزج و خلط مانند دفع میشه، این بیمارا با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS روزه گرفتن برشان مفید است یا ضرر داره؟
دفع آبکی میتونه به دو حالت تلقی بشه، یا اینکه واقعا فرد یه اسهال واقعی داره، حالا به صورت حاد یا مزمن. فردی که اسهال داره، البته این باز سوال بشه در مورد روزه داری یا نه، اگر اسهال خیلی شدید باشه و باعث از بین رفتن آب بدن بشه، باز در فاز خیلی شدیدش روزه داری توصیه نمیشه. ولی اگر اسهال ضعیف باشه و قابل کنترل باشه، با مصرف حجم زیاد مایعات و آب و درمان، فرد میتونه روزه داریشو بکنه.
بله.
اما بعضی از افراد دچار روده‌های تحریک پذیر هستن و اینها دفعشون به صورت شل و آبکی هستش و موکوس دفع میکنن. اگر این حالت باشه، خب روزه داری رو میتونن راحت انجام بدن. اما آیا که اینا ارتباطی با ریفلاکس داره؟ نه، معمولا عملکرد روده بزرگ و حالتهای پاتولوژی مثل اسهالی که پیش میاد با ریفلاکس و زیادی اسید معده زیاد ارتباط مستقیمی نداره و اینا با تمهیداتی میتونن در واقع روزه داریشون رو انجام بدن.
بله.
خود روده تحریک پذیر به خاطر اختلالات کنترل عصبی دستگاه گوارش ایجاد میشه. معمولاً عوارض و علائمش به صورت اسهال هست، یبوست هست، یا اسهال و یبوست های متناوب هست. بعضی از افراد هم فقط به صورت نفخ خودشون رو نشون میده.
بله.
چون اختلال در تعادل در واقع کنترلی روده هستش، با روزه‌داری و با آرامشی که در این ماه مبارک فرد داره، تا حدود بسیار زیادی در کنترل این بیماری در واقع میتونیم بگیم مثبت هستش و روزه‌داری میتونه IBS رو در کنار مصرف داروهای دیگه کنترل بکنه. برای من توصیه میکنیم افرادی که IBS دارن، بازم با نظر پزشکشون و مصرف داروهای روده تحریک پذیر، حتما روزه‌داری رو بکنن و انجام بدن و ایشالله موفق و در واقع بهبودی هم برشون حاصل میشه.
دکتر تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده صداتون تغییر شکل پیدا کنه و احساس کنید که خشونت صدا پیدا کردید؟ گاهی وقتا التهاب های لارنگز یا حنجره ها منجر به تورم تارهای صوتی میشه و فرد به درستی نمیتونه اصوات رو ویبره کنه و در واقع انعکاس بده به بیرون. منجر به این میشه که صداش کلفت میشه. اینها معمولا به دنبال عفونت ها یا التهاب ها و گاهی وقتا هم هستش که در برخورد با آلرژن ها میتونه منجر به تورم این بشه. همیشه در برخورد با یک خشونت صدا که ما به هورسنس میگیم ممکنه چند روز این اتفاق بیفته. همیشه این سوال رو میکنیم که آیا در چند روز اخیر بیمار ما دچار سرفه، سردرد، آبریزش بینی شده یا نه. گاهی وقتا یک عفونت میتونه عامل این اتفاق باشه. گاهی وقتا خیر، این گونه نیست. فردی هستش که از صداش زیاد استفاده میکنه. اخیرا مد شده افراد آواز زیاد میکنن. التهاب ناشی از استفاده بیش از اندازه از این تارهای صوتی است که این اتفاق رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا هم نه، التهاب و عفونته که این لارنژیت واسه افراد ایجاد میکنه که فرد به طور ناگهانی دچار خشونت صدا و از دست رفتن صوتش میشه. هیچ وقت شده که این خشونت صدا همراه با استفاده و داد زدن دیدید؟ بعضی از مادرهایی که تو خونه هاشون زیاد داد میزنن بر سر بچه هاشون، یا اونهایی که آواز میخونن و استپ صدایشون رو از جایی استفاده میکنن که نباید استفاده کنن، این عمل منجر به این میشه که افراد دچار خشونت صدا میشن و تکرار این خشونت ها افراد رو دچار یک عفونت لارنجیتی مزمن میکنه که اینها حتما باید با پزشک ارتباط برقرار کنن و یک درمان دارویی داشته باشن. گاهی وقتا هم هستش که بعضی از افراد خب سیگار میکشن، مشروبات الکلی میخورن، یا از خوردن مواد غذایی خیلی گرم و به دنبال خوردن مواد خیلی خنک استفاده میکنن که اینها دچار التهاب در ناحیه لارنکسشون میشن که ما به اینها میگیم خب سیگار نکشن، مشروب نخورن، استراحت بدن به تارهای صوتیشون، سعی کنن مایعات ولهم رو مصرف کنن. گاهی وقتا لازم هستش که استامینوفن، آسپرین مصرف کنن. گاهی وقتا هم که ضرورت داره که حتما با پزشک ارتباط برقرار کنن. اینو متذکر داشته باشیم که تغییر صدا در افراد بالای 40 سال ضرورت داره که توجه خاصی بهشون بشه. یکی از اون موارد این هستش که آیا تغییر صدا همراه با کاهش وزنم بوده؟ آیا با افزایش وزنم بوده؟ دقت کنید، هم کاهش هم افزایش وزن. آیا احساس خستگی بیش از اندازه میکنن؟ آیا احساس سرما میکنن؟ کسایی که کمکاری های غده تیروئید دارن این اتفاق براشون میفته. حالا اگر این هورسنس یا خشونت صدا همراه با کاهش وزن باشه، گاهی وقتا ضرورت داره که پزشک اونها رو ببینه. ممکنه یک بدخیمی تو این پشت این پرده پنهان شده باشه. همیشه باید نظرمون داشته باشه تغییر در واقع از حالت عادی خارج شدن، از حالت طبیعی به صورت غیر طبیعی، اگر طولانی شد حتما باید پزشک اونو در جریان باشه. در مورد با خشونت صدا، اگر 3-4 روز گذشت و با اقداماتی مثل گرم کردن، غرغره آب نمک، بخور آب گرم، استفاده از استامینوفن و استراحت دادن بهتر نشد، بهتر پزشک بیمار رو ویزیت کنه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را